روز آخر، فصل دوم، دولت حق، قسمت چهارم. در میان راه هلال از پیرزال پرسید:
آیا شما که فرستاده خداوند هستید، میدانید که سرنوشت سپاه کفر سفیانی چه خواهد شد؟
من آنقدر میدانم که او 6 ماه میجنگد و پس از پیروزی بر 5 شهر حمص، حلب، فلسطین، دمشق و اردن به مدت 9 ماه به مقدار مدت حمل نوزاد حکومت میکند که در حال حاضر در روزهای آخر حکومت خود به سر می برد. اما این که چه کسی در جنگ آخر پیروز می شود را فقط و فقط خداوند می داند و این از اسرار الهی است.
من شنیدم در روزهای آخر نزدیک به ظهور یهودی ها در نزدیکی کرانه دریا و در منطقه حیفا نزدیک غار اصحاب کهف مستقر می شوند. خداوند اصحاب کهف را همواره با سگشان برمی انگیزاند. آیا این مطلب حقیقت دارد؟
آری، درست شنیدی. آنها زنده شده و به لشکر مهدی می پیوندند.
مگر می شود که مردگان دوباره زنده شوند و به جنگ برخیزند؟
آری، در ماه جمادی الثانی و 10 روز از رجب مجموعاً در 40 روز باران شدیدی بارید که هرگز در تاریخ آفرینش نظیر آن دیده نشده بود. خداوند با این باران گوشت و پوست مؤمنان را در داخل قبرهایشان رویاند. من با چشم خود دیدم که از طرف جهینه که قبیله ای در حوالی مدینه اند، عده ای در حالی که خاک را از سر و صورتشان پاک می کردند از قبرها بیرون می آمدند.
من شنیدم که شهری به نام اردن یا حبل عامر در جنوب لبنان در منطقه سقیف است که در اطراف آن قرا و قصبات فراوانی در کرانه های دریا و مناطق کوهستانی هستند و در حالی که در تمام شهرهای عالم خشکسالی می شود، در آنجا خبری از خشکسالی نبوده و هرگز صاعقه و طوفان به آنها صدمه نمی زند. آیا در این همه بلایایی که به شهرها و کشورهای روی زمین وارد شده و می شود، چنین شهری که در امن و امان باشد وجود دارد؟
آری، امروز نام آنجا جبل العامر است و به راستی که آنجا در امان است. ما هرچه بد کنیم به خود کنیم و هرچه ظلم کنیم به خود کنیم و هرچه در مقابل ستم سکوت کنیم به خود ستم کرده ایم. همانا آنها مؤمنان حقیقی هستند. آنها یار و برادر حضرت مهدی هستند. آنها غربای آن حضرت را مواسات می کنند و اسرار او را محافظت می نمایند. دلهایشان برای مهدی نرم است و برای دشمنان او بسیار سخت و سفت. آنها امر به معروف و نهی از منکر می کنند و خداوند را به شایستگی می پرستند و در میان برادرانشان مواسات را رعایت می کنند. آنها محرومانند. زنده و مردهشان آمرزیده است. مرد و زنشان، سیاه و سفیدشان مورد مغفرت است. در میان آنها مردان منتظر هستند که هر لحظه انتظار فرج مهدی را می کشند. بله، در چنین سرزمینی امنیت و آرامش برقرار خواهد بود، چرا که نتیجه خوبی و درستی آنها به خودشان برمی گردد. همانطور که کفر و بدی مردمان شهرها و کشورهایی که در گذشته و حال می زیستند به صورت عذاب بر سر آنها نازل شد و گرفتار قهر و آتش خشم الله شدند.
صحبت‌های پیرزال به شدت هر چهار فرمانده را تحت تأثیر قرار داد، به طوری که آنها بیش از گذشته به او ایمان آوردند، تا جایی که هلال در مورد او گفت:
من اهل مطالعه هستم و اکثر احادیث پیامبران و اهل بیت آنها را خواندم. جواب‌های این پیرزال دقیقاً و درست همان سخنان آن بزرگواران بود. همانا او از فرشتگان درگاه الهی است که برای نجات ما از گمراهی آمده.
عمر در حالی که به فکر فرو رفته بود گفت:
نمیخواهم مقایسه کنم که باز از دست من عصبانی شوید، ولی خیلی وقت آن ضد مسیح هم حقایقی را بیان میکرد که کاملا درست بودن. ابراهیم در این مورد به من گفته بود شیطان 5 خبر به ما میدهد که 4 تایان درست و عین حقیقت است، اما او در خبر 5 هدف و ضربه نهاییش را به ما خواهد زد و دروغ و نیرنگ را در قالب حقیقت به خورد ما خواهد داد. درست کاری که آن ضد مسیح با ما کرد و به دست خود بهترین دوستانمان را دریدیم.
اشک در چشمان عمر جمع شد.
نگران نباش عمر، فعلا که او جز حقیقت چیزی به خورد ما نداده. اگر دروغ و کذبی از او شنیدیم رهایش خواهیم کرد.
وقتی گوشمان را به او بسپاریم شاید همچنان ضد مسیح زمزمه‌ای در آن بخواند که ما حقیقت را گم کنیم.
حکایت تو مانند کسی شده که از ترس سقوط از جلوی بام آنقدر به عقب می رود که در نهایت از پشت بام سقوط می کند. کمی صبر داشته باش، این روزها روزهای آخر است و به یاری خدا ظهور مهدی نزدیک است. انشاءالله به زودی در رکابش شمشیر خواهیم زد.
می ترسم از ترس جانمان از قافله عشق عقب بمانیم و تن به ذلت دهیم. همانطور که وقتی این پیر را شیطان فرض کردیم ترسیدیم در مقابلش قیام کنیم و از ترس جانمان تن به سازش و بیعت دادیم.
آن بیعت به خواست خدا بود که شمشیر به روی فرستاده او نکشیم.
چرا خودمان را گول بزنیم؟ همه ما از ترس جانمان بیعت کردیم و این خواسته خودمان بود، نه خواسته خدا.
قیس دستش را بر شانه عمر گذاشت و گفت:
آرام باش برادر، آرام باش و توکل به خدا کن. انشاءالله که همه چیز به خیر تمام می شود.
عمر دست او را از شانش کنار زد و با ناراحتی جمع آنها را ترک کرد و در گوشه ای از صحرا تنها نشست و آرام آرام گریست. بعد از رفتن عمر، هلال رو به عثمان و قیس کرد و گفت:
خودمانیم، او راست میگویند. همه ما از ترس جانمان بیعت کردیم، نه از سر عقیده و ارادتمان به آن پیرزال.
در هر صورت فعلا که میبینی در راه درستی هستیم، باقی آن را هم به خدا میسپاری.
نیمه های شب بود و عمر تنها در نقطه ای از بیابان و کمی دور از خیمه ها و محل اسکان لشکر نشسته بود، در حالی که به ابراهیم و یارانش فکر می کرد و اشک همچون باران از چشم هایش سرازیر بود، به طوری که محاسنش کاملا خیس شده بود. در دل تاریک شب عمر متوجه سایه ای شد که از دور به او خیره شده بود. ابتدا فکر کرد که خیالاتی شده و چند مرتبه چشمهایش را مالاند و اشکهایش را پاک کرد و دوباره با دقت به سمت سایه نگاه کرد و دید که آن سایه به اون نزدیکتر و نزدیکتر می شود. زمانی که مطمئن شد آن سایه خیالی نیست، دست به شمشیر برد و آن را از غلاف بیرون کشید و با صدای بلند پرسید:
کیستی ای سیاهی؟
اما جوابی نشنید. با سوالش را تکرار کرد و سایه که به چند قدمی او رسیده بود جوابی نداد. عمر بیدرنگ به سایه حمله ور شد، اما در یک لحظه خود را تنها دید و دید که هیچ کس در آنجا نیست. چندی نگذشت که باز سایه ای را در چند قدمی خود دید که به او نزدیک می شود. پس دوباره حمله ور شد، اما بار دیگر سایه از مقابلش ناپدید شد. عمر نفس نفس زنان فریاد زد:
اگر فکر میکنی که من از این خیمه شب‌بازی تو میترسم، بدان که در اشتباهی. ای سیاهیان، چه مرا میترساند؟ فقط و فقط آتش جهل و نادانی خودم است. من کسی هستم که در کشته شدن بهترین یاران حق شرکت کردم و هر روز صد بار خود را در آتش دوزخ مجسم میکنم و زجه میزنم. پس بدان که من چیزی برای از دست دادن ندارم، چرا که هرچه داشتم را در جنگ با خامس از دست دادم.
عمر در حالی که عشق از چشمانش سرازیر بود بار دیگر فریاد زد:
کیستی سیاهی؟ خود را آشکار کن.
بعد از چند لحظه صدایی عمر را نزد خود خواند و گفت:
جلو بیا پسر مختار، من زعفر هستم، پسر زعفر.
با شنیدن نام زعفر زانوان عمر شل شد و گویی ناخواسته به روی زانو نشست. بعد از مکسی کوتاه پرسید:
کدام زعفر را میگویی؟ تو پسر کدام زعفری؟
من زعفر پسر زعفر جنی هستم که در کربلا به یاری حسین فرزند علی و نوه محمد و وارث آدم آمد.
جانم به فدای زعفر که حکایت و اون معرفتش را در کربلا شنیدم. به راستی تو فرزند او هستی؟
سایه که حالا کاملا نمایان شده بود جواب داد:
آری.
عمر به روی پاهایش ایستاد و جلو رفت. پس دید که مردی با پوششی زرد رنگ در مقابلش ایستاده و به او می نگرد. عمر پرسید:
ای زعفر، چرا پیش من آمده ای؟ آیا قصد داری مرا به سزای اعمال ننگینم برسانی؟
نه عمر، چنین خیالی ندارم.
پس چه؟ با من غرق در گناه چه کار داری؟
من از این بیابان می گذشتم که صدای ناله های تو را شنیدم. نزدیک آمدم تا تو را که از سوز پشیمانی می سوختی امتحان کنم، که دیدم آنقدر گداخته و پریشانی که هرگز از من و پیدا و پنهان شدنم در این بیابان و خلوت هراسی در تو و در دل تو نیافتم. براستی که تو از دل و جان پشیمان و داغ داری.
تو هم اگر جای من بودی نه از انس و جن می ترسیدی و نه از دیو و پری. ای سفر، من از دیو و قول درون خود می ترسم که مرا فریفتند و دستم را به خون مردان حق آلوده کردند. من از آتش خشم خداوند می ترسم که در دوزخ او برافروخته است. آری سفر، من می ترسم، نه از دنیا و اهل آن و نه از شمشیرها و شیهه اسبها و نعره خون آشامان سفیانی. نه، اینها مرا نمی ترسانند. من از قهر خدا نسبت به خود می ترسم.
براستی که من این ترس از حق را در چشمهای تو و در تار و پود جسم تو و در شریانهای خون تو می بینم و اگر راه نجاتی برای اشتباه تو باشد در همین ترس الهی توست. اما بدان که اگر بخواهی در قهر خدا و غضب او نمانی، باید راه سختی را طی کنی که از تکه تکه شدن در زیر دندان گرگ ها سخت‌تر است.
چه میگویی سفر؟ من در حال حاضر در میان دندان گرگ ها هستم. به خدا قسم به دنبال لحظه ای میگردم که عشق خودم را به خدایم و مولایم مهدی ثابت کنم.
با گفتن این سخن از زبان عمر، ناگهان زعفر به گریه افتاد و ناله سوزناک زد: عمر پرسید:
زعفر، از چه رو ناله میکنی و عشق میریزی؟
به یاد سخنان پدرم افتادم که چون تو به عشق بودن در کنار و رکاب مولایش حسین و شهادت در راه خدا و نثار خونش به الله مجلس عروسی و شادی خود را رها کرد و راهی سرزمین کربلا شد.
زعفر، ماجرای پدرت را برای من دلسوخته بگو. من از او مطالب بسیاری شنیدم که میخواهم با شنیدن حقیقت از زبان تو به صدق آنها پی ببرم.
زعفر در کنار عمر نشست و چنین گفت: